بنیاد صادق هدایت تقدیم می کند. گویندگان بهزاد الماسی در نقش دونجوان، شهره روحی در نقش خانم حسن، علیرضا وارسته در نقش حسن و عباس چهاردهی. دونجوان کرج، اثر صادق هدایت. نمی دانم چطور است بعضی اشخاص به اولین برخورد جان در یک قالب می شوند. به قول عوام جور و اخت می آیند و یک بار معرفی کافی است برای اینکه یکدیگر را هیچ وقت فراموش نکنند. در صورتی که برعکس، بعضی دیگر با وجودی که مکرر به هم معرفی می شوند و در مراحل زندگی سر راه یکدیگر واقع می گردند، همیشه از هم گریزان هستند. میان آنها هرگز حس همدردی و جوشش پیدا نمی شود و اگر در کوچه هم به هم بر بخورند، یکدیگر را ندیده می گیرند. دوستی بی جهت، دشمنی بی جهت. حالا این خاصیت را می خواهند اسمش را سمپاتی یا آنتیپاتی بگذارند و یا در اثر مغناطیس و روحیه اشخاص بدانند یا نه. آنهایی که معتقد به حلول ارواح هستند، دورتر رفته می گویند که این اشخاص در زندگی سابق خودشان روی زمین دوست و یا دشمن بودند و به این جهت نسبت به هم متمایل و یا از هم متنفرند. ولی هیچ کدام از این فرضیات نمی توانند به آسانی معمای بالا را حل بکند. این کشش و جوشش ناگهانی نه مربوط به خصایل روحی است و نه ربطی با محاسن جسمانی دارد. باری یکی از این برخوردهای عجیب چند شب پیش برایم اتفاق افتاد. شب عید نوروز بود. تصمیم گرفته بودم برای احتراز از شر دید و بازدیدهای ساختگی و خسته کننده سه روز تعطیل را بروم جای دنجی پیدا بکنم و برای خودم لم بدم. هرچه فکر کردم دیدم مسافرت دور صلاح نیست. به علاوه وقت هم اجازه نمی داد. از این رو قصد مسافرت کرج را کردم. بعد از تهیه جواز سر شب بود، رفتم در کافه ژاله نشستم، سیگاری آتش زدم و در ضمن اینکه گیلاس شیر و قهوه خودم را آهسته مزه مزه می کردم و به تماشای آمد و شد مردم مشغول بودم، دیدم آدم تنومندی از دور به من اظهار خصوصیت کرد و به طرفم آمد. دقت کردم، دیدم حسن شبگرد است. 10 سال شاید بیشتر می گذشت که او را ندیده بودم و غریب تران که هر دومان یکدیگر را شناختیم. بعضی صورتها کمتر تغییر می کند، بعضی بیشتر عوض می شود. صورت حسن عوض نشده بود، همان صورت خندرو و ساده بود، ولی نمی دانم چه در حرکات و لباسش بود که ساختگی و غیر طبیعی به نظر می آمد، مثل اینکه خودش را گرفته بود. من تا آن شب اسم خانواده‌اش را نمی دانستم. او خودش به من گفت در مدرسه فقط به او حسن خان می گفتند. در حیات مدرسه موقع بازی و تفریح، حسن خان چهره زردنبو، استخوان‌بندی درشت و حرکات شلوول داشت و به لباس خودش هیچ اهمیت نمی داد. همیشه یخش باز و روی کفش‌هایش خاک نشسته بود و همان حالت لاابالی به او بیشتر می آمد و رویش می افتاد. اما خیلی زود عصبانی می شد و خیلی زود هم خشمش فروکش می کرد. از این جهت بیشتر طرف تفریح و آزار بچه های موزی واقع می شد و نمی دارم چرا اسمش را حمال گذاشته بودند. من همیشه از او دوری می کردم، مثل اینکه اختلاف مبهم و نامعلومی بین ما وجود داشت. ولی حالا با حالت مخصوص خودمانی که آمد سر میز من نشست، آن اکراه دیرینه و بیدلیل را مرتفع کرد و با گذشتن زمان این تباین مجهول را خود به خود از بین برده بود. اما فرقی که کرده بود حالا چاق خوشحال و گردن کلفت شده بود. بعض آنهایی بود که دور خودشان تولید شادی می کنند. به محض ورود به پیش خدمت کافه دستور داد برایش عرق آوردند. گلاس‌های عرق را پی در پی بالا می‌ریخت و در اثر استعمال عرق یک جور خوشحالی موقتی به او دست داد، ولی به واسطه شهوترانی زیاد بیش از سنش شکسته به نظر می‌آمد و خطی که گوشه لبش می‌افتاد ناامیدی تلخی را آشکار می‌کرد. چیزی که غریب بود، به سر و وضع خودش خیلی پرداخته بود، اما جار می‌زد که ساختگی است. همین توی ذوق می‌زد و هر دقیقه برمیگشت در آینه کراوات خودش را مرتب می‌کرد. هرچه بیشتر کلش گرم می‌شد، بیشتر صورتش بچگانه و حالت لاابالی قدیم را به خود می‌گرفت. بالاخره بدون مقدمه به من گفت که مدتی است عاشق زنی شده، یعنی یک نفر آرتیست شهیر که خیلی فرنگی معاب و دولتمند است، و تکرار می‌کرد که
یه سال بود اونو ادور دوست داشتم، ولی جرأت نمی‌کردم عشق خودمو بهش اظهار بکنم، تا اینکه همین اواخر یه طوری پیش اومد که به هم رسیدی.
من پرسیدم عاشق موقتی یا خیال داری بگیریش؟
اگه حاضر بشه که با من زندگی بکنه البته که میگیرمش. چیزی که هست مخارجش زیاد میشه. هر شب که با هم به کافا میریم 10-15 تومن رو دستم میذاره، اما من از زیر سنگم که شده پیدا میکنم. اگه شده 7 رو به یه دیگ محتاج بکنم مخارجش رو در میارم. چیزی که هست رو اصل عاشقیش، به شرط اینکه از همه روابط سابق خودش دست بکشه. میدونی بردمش منزلمون به مادرم معرفیش کردم. مادرم گفت بیا تو خونه ما بمون. اون گفت دشمنت میاد اینجا تو 4 دیوار خودشو حبس بکنه؟ با این وضع ماهی 250 تومن خرج پانسیون، 250 تومن هم خرج هتل و دانسینگ رو دستم میذاره. فردا شب بیا همینجا، اونم با خودم میارم، ببین چطوره.
فردا شب من در کرج هستم.
راست میگی، واسه نوروز میری کرج؟ خود طرح هستی؟ چطوره؟ منم اونو ور میدارم یا راستش نمیدونستم چی کار بکنم، وانگه این خرجش هم کمتر میشه، به علاوه تو مسافرت به اخلاق همدیگه بهتر آشنا میشی.
مانعی نداره، ولی کن جواز.
جواز لازم نیست، من 100 مرتبه بی جواز کرج رفتم، جواز نمیخواد. حالا فردا شب حرکت میکنی؟
صبح ساعت 9 دم دروازه قزوین هستم، از اونجا را میافتیم.
منم میام، درست سر ساعت 9 با هم میریم. پس من میرم به ضعیفه خبر بدم که خودشو آماده بکنه.
من از این اظهار صمیمیت ناگهانی و دروغ و دونگ هایی که برایم نقل کرد تعجب کردم. بالاخره از هم جدا شدیم و قرارمان برای صبح شد. فردا صبح انک سر ساعت 9 حسن با معشوقش آمدند. خانم مثل نازنین صنم توی کتاب بود، لاغر، کوتاه، مژه‌های سیاه کرده، لب و ناخن‌های سرخ داشت. لباسش از روی آخرین مد پاریس بود و یک انگشتر برلیان به دستش می‌درخشید، مثل اینکه خودش را برای مهمانی شب نشینی آراسته بود. همین که خانم اتومبیل فورد کهنه را دید وحشت کرد و گفت
من به خیالم اتومبیل شخصی است، من تا حالا با اتومبیل کرایه سفر نکرده بودم.
بالاخره سوار شدیم و اتومبیل به طرف کرج روانه شد. حق به جانب حسن بود، از او جواز نگرفتند. جلوی مهمانخانه عصر جدید پیاده شدیم. هوا خنک بود و پالتو می چسبید. مهمانخانه ظاهراً عبارت بود از یک باغچه گر گرفته با درخت‌های تبریزی دراز سفید و یک ایوان دراز که یک رج اتاق سفید کرده متحدالشکل داشت، مثل اینکه از توی کارخانه فورد در آمده باشد. هر اتاقی 3 تخت فنری با شمد و لحاف مشکوک داشت و یک آینه موقتی ترتیب داده بودند. پیدا بود که این اتاقها را برای مسافران موقتی ترتیب داده بودند، چون اگر کسی در یکی از آنها خودش را محبوس می کرد به زودی حوصله‌اش سر می رفت. چشمانداز جلوی ایوان یک رشته کوه کبود بود و گنجشک‌های توغلی جا افتاده که از سرمای زمستان جان به سلامت برده بودند با چشم‌های کلاپیسه شده و پرهای کز کرده مثل اینکه از نسیم بهاری مست شده بودند بی اراده روی شاخه‌های تبریزی جست می‌زدند و یا از در و دیوار بالا می‌رفتند، به طوری که سر و صدای آنها تولید سرگیجه می‌کرد. ولی همه اینها روی هم رفته یک حالت سردستی و ییلاقی به مهمانخانه می‌داد که بدون لطف و دلربایی نبود. همین که اتاق‌هایمان معین شد و گرد و غبار اتومبیل را از خودمان گرفتیم، من رفتم در ایوان قدم می‌زدم و منتظر حسن و خانومش بودم. یک مرتبه ملتفت شدم، دیدم از ته ایوان یک نفر به من اشاره می‌کند. نزدیک که آمد، او را شناختم. این همان جوانی بود که هر شب در کافه پروانه پلاس بود و در آنجا به او معرفی شده بودم و رندان به تعنی اسمش را دونجوان گذاشته بودند. از این جوانهای مکش مرگ مای معمولی و تازه به دوران رسیده اداری بود. لباسش خاکستری، شلوار چارلستون گشاد مد 6 سال قبل پوشیده بود. سرش غرق بریانتین بود و یک انگشتر الماس بدلی به دستش که ناخونهای مانیکور شده داشت برق می زد. بعد از اظهار مرحمت گفت که 3 روز است در کرج مانده و خیال دارد امشب به تهران برگردد. قدری یواشتر گفت:
برای خاطر یه دختر ارمنی اینجا اومده بودم، امروز صبح رفت.
در این وقت حسن و خانمش مثل طاووس مست از اتاق خارج شدند. من ناچار دونجوان را به آنها معرفی کردم. بعد با هم رفتیم در اتاق دور میز نشستیم. حسن و خانمش ظاهراً از این مسافرت راضی و خوشنود بودند. خانم روی دوش حسن میزد و میگفت:
ما اصلاً یه جور سمپاتی به هم داریم، همچنین نیست؟ راستی برای شما نگفتم، یه برادر دارم مثل سیبی که با حسن نصف کرده باشن، اما از وقتی که زنگ گرفت از چشمم افتاد. نمیدونین چه آفتی رو گرفته. من بالاخره مجبور شدم خونم رو جدا بکنم. صمیمیت و اخلاق خوب و من خیلی دوست دارم. قربون یه جو اخلاق خوب.
گیلاس‌های خودمان را به سلامتی خانم بلند کردیم. دونجان پا شد، رفت از اتاق خودش یک گرامافون با چند صفحه آورد و شروع کرد به صفحه زدن. بعد بدون مقدمه خانم را به رقص دعوت کرد. نه یک بار، نه 10 بار. من ملتفت نگاه‌های شرربار حسن بودم که دندان قروچه می‌رفت و ظاهراً به روی مبارکش نمی‌آورد. بعد از نهار تصمیم گرفتیم که برویم قدری هواخوری بکنیم. از جاده چالوس گردشکنان روانه شدیم. در راه دونجوان آهسته به من گفت:
امشبم میمونم.
بعد مثل اینکه سال هاست خانم را میشناسد با او گرم صحبت شد. از همه چیز و از همه جا اطلاع داشت و حکایت های جعلی برای خانم نقل میکرد، به طوری که فرصت نمیداد که ما 2 نفر هم اظهار حیاتی بکنیم. حسن مثل اینکه تصمیم فوری گرفت، رفت کنار خانم که چیزی بگوید، ولی خانم به او تشر زد و گفت:
سرتو بالا بگیر، این لک روی لباس چیه؟
حسن هراسان خودش را کنار کشید. دونجوان پالتوی خودش را در آورد، روی دوش خانم انداخت. من نزدیک به آنها شدم. دونجوان رودخانه گلالود کنار جاده و درخت‌هایی که از دور مثل چوب جارو از زمین در آمده بود نشان می‌داد و می‌گفت:
چقدر خوبه آدم بیاد این جور جاها زندگی کنه. این هوا، این رودخونه، این درختا که برای یه ماه دیگه جوونه میزنه. شب مهتاب آدم بیاد کنار رودخونه یه گرامافونم داشته باشه. حیف شد که دوربین عکاسیمو جا گذاشتم.
از آبادی‌های نزدیک مردهای دهاتی که لباس و آجیده نو پوشیده بودند و بچه‌ها با لباس‌های رنگارنگ در آمد و شد بودند. خانم اظهار خستگی کرد. دونجوان کنار رودخانه محلی را نشان داد. رفتیم روی سنگ‌ها نشستیم. آب گلالود رودخانه باد کرده بود. زنجیروار موج می‌زد و گلولای را با خودش می‌برد. جلوی نظرمان را تپه‌های خاکی و یک رشته کوه سرمازده گرفته بود. هوا نسبتاً گرم شده بود. دونجوان لباسش را درآورد و در تمام مدتی که آنجا نشسته بودیم از معشوقه خودش و عطر کتی، عشق و ناموس و رقص قفقازی صحبت می‌کرد و خانم با دهن باز به حرف‌های صد تا یغاز او گوش می‌داد. حرف‌های پوچ احمقانه، مثلا می‌گفت
یه شلوار از این بهتر داشتم. هفته پیش رفتم با یک رفقا سوار هواپیما شدم. وقتی که خواستم پایین بیام پام گرفت به سنگ و زمین خوردم. سر زانوم پاره شد. این شلوار خیاطی لوکس 25 تومن برام دوخته بود. تمام پام مجروح شده بود. درست که سوار شدم رفتم مریض خونه آمریکایی پیش ماک تاول. اون گفت خدا بهت رحم کرد، اگه کنده زانو ضربه دیده بود چلاق می شدی. 3 روز خوابیدم، خوب شدم. اما از اون بالا شیروانی خونه ها اونقدر قشنگ پیدا بود. خونه خودمونم از اون بالا دیدم. گنبد مسجد سپهسالارم پیدا بود. آدم ها مورچه شده بودن. اما وقتی که هواپیما پایین میاد دل آدم هری تو میریزه.
بالاخره بعد از رفع خستگی بلند شدیم و به طرف کرج برگشتیم. حسن و دونجوان که سردماغ و شنگول بودند به رنگ قفقازی سوت می زدند. خانم آمد برقصد، پاشنه کفشش ور آمد. خانم تکرار می کرد
این کفش رو 2 هفته پیش از باتا خریده بودم.
دونجوان که حاضر خدمت بود با یک قلب سنگ پاشنه کفشش را درست کرد، در حالی که خانم با دستش به او تکیه کرده بود. حسن به من ملحق شد و برخلاف آنچه در کافه به من اظهار کرده بود گفت
اینم واسه من زن نمیشه، باید ولش بکنم. من نمیتونم تنگشو خورد کنم. خونمون که بند نمیشه هیچ، میخواد آزادم باشه، خیلی آزاد.
نزدیک غروب که وارد مهمانخانه شدیم چند بطری عرق، گرامافون و مخلفات جور به جور روی میز را پر کرده بود. دونجوان گرامافون را به کار انداخت و پی در پی با خانم می رخصید. حسن پکر و عصبانی خون خونش را می خورد و به شوخی به او گوشه و کنایه می زد که خالی از بغض نبود. می گفت
جون من راست شو بگو، عاشق معشوقی ما شدی؟ بگو دیگه، ما طلاقش می دیم.
دونجوان یک صفحه ویالون احساساتی گذاشت. آمد روی تخت خواب نشست و گفت
به، من خودم 19 دارم. تو گمون میکنی؟
از کیف بغلش عکس دختر غمناکی را درآورد. میبوسید و به سر رویش میمالید و در چشمهایش اشک حلقه زد، مثل اینکه گریه توی آستینش بود. احساس رحم خانوم به جوش آمد. بلند شد رفت پیش دونجوان نشست. حسن برای اینکه از رقص دونجوان با خانومش جلوگیری بکند از پیش خدمت ورق بازی خواست. دونجوان را دعوت به بازی بلوت کرد. آنها مشغول بلوت 2 نفری شدند، ولی خانم که سر کیف بود و قر توی کمرش خشک شده بود گویا برای لجبازی با حسن رفت یک صفحه گذاشت و مرا دعوت به رقص کرد. در میان رقص حس کردم که خانوم دست مرا فشار می داد و به من اظهار علاقه می کرد و 2-3 بار صورتش را به صورت من چسبانید. حسن فرصت را غنیمت دانسته بود. در بازی دق و دلی و دلپوری خودش را سر دونجوان خالی می کرد. جر می زد، داد می کشید، عصبانی شده بود. همین که رقص تمام شد، خانم رفت و یک سیلی آبدار به حسن زد و گفت:
برو گم شو، این چه ریختیه؟ قم نشست، برو گم شو اینه هوی حمال.
حسن با چشمهای رک زده به او نگاه می کرد و بغض بیخ گلویش را گرفته بود. بی اراده دستش را برد که کراوات خودش را درست بکند، ولی یخش باز بود. دونجوان از بازی استعفا داد و دوباره با خانم شروع به رقص کرد. من زیر چشمی حسن را می پاییدم. دیدم بلند شد، از اتاق بیرون رفت. دونجوان یک صفحه تانگو گذاشت. حسن وارد اتاق شد، نگاهی به اطراف انداخت، آمد دست مرا گرفت، از اتاق بیرون کشید. حس کردم که دستش می لرزید. زیر چراغ گاز ایوان رگ‌های روی شقیقه‌هایش بلند شده بود. چشم‌هایش باز و لب پایینش ول شده بود. درست به ریخت لاابالی زمانی که او را در مدرسه دیده بودم در آمده بود. همینطور که دست مرا گرفته بود، بریده بریده گفت:
دیشب که تو به من گفتی، من به خیالم فقط با تو هستم. تقصیر تو شد که اونو به من معرفی کردی. خب تو دینو شناخته بودی، اما اون بی اجازه من با زنم میرخصه. این خلاف تمدن نیست؟ تو بهشانی کن که این ادایی لوس بچگونه رو از خودش در نیاره. انگشتر بدلی خودشو به رخ زن من میکشه. میگه 10,000 تومان واسه معشوقه خودم خرج کردم. عاشق میشه، با یه صفحه گرامافون گریه میکنه. به خیالش من خرم. وقتی که میرقصه چرا من اجازه نمیخواد؟ همه اینا رو من میفهمم. من از اون زرنگ ترم. منم خیلی از این عاشقی های کشکی دیدم. ببین، تو اونو به من معرفی کردی. میدونی این زن زیاده آزاده. من میدونستم که نمیتونم زیاد باش زندگی بکنم. من همین حالا من میرم، دیگه اینجا بند نمیشم.
ای بابا، یک شب هزار شب نمیشه. حالا برو یه مش آب به سر و روت بزن، از خر شیطون پایین بیا. عرق خوردی پرت میگی. بانگی، شب اول ساله، بدشگونی میشه. ولی جواب من اثر بدی کرد، مثل چیزی که حسن آتشی شد. به عجله رفت در اتاق خودش، از توی کیف خانم پول برداشت، به پیش خدمت مهمانخانه دستور داد که یک اتومبیل دربست برای شهر حاضر بکند، چون خیال داشت فلفور حرکت بکند. اتفاقا در حیات مهمانخانه یک اتومبیل ایستاده بود. دیوانوار دور خودش را نگاه کرد، رفت بالای سر شوفر خوابالود، او را بیدار کرد و گفت:
همین الان باید برم شهر، هر چی میخوای میدم، زود باش.
حسن یخی پالتویش را بالا کشید، رفت توی اتومبیل فورد نشست. شوفر چشمهایش را میمالید و به طرف اتومبیل میرفت. من به شوفر گفتم:
بی خود میگه، مست کرده، برو بخواب.
شوفر هم از خدا خواست و برگشت که بخوابد. یک مرتبه خانم حسن متغیر، اخمهایش را در هم کشیده آمد دم اتومبیل، رو کرد به حسن و گفت:
خاک تو سرت، تو اصلا آدم نیستی، مردی شور ریخت حمال تو ببرن.
رویش را به من کرد.
از اولم من براش احساس ترحم داشتم، نه عشق. این لایق زنی مثل زن برادرم بود.
دوباره به حسن:
پاشو پاشو بیا اینجا تو اتاق، باید حرفامو با تو تموم بکنم. میخوای من اینجا سر صحرا بذاری؟ خاک تو سرت بکنن.
حسن به حال شوریده بلند شد، رفت در اتاقش، روی تخت خواب افتاد، دستها را جلوی صورتش گرفت، هق هق گریه می کرد و می گفت:
زندگی من بی خود شده، من میرم شهر، من زندگیم تموم شده، من دیوونه کردی، باید دیگه بسه. تا حالا گمو میکردم زندگی من مال خودم نبوده، مال تو هم هست. سر را پیاده میشم، خودم از بالای دره برد میکنم، دیگه بسه.
حسن نه تنها جملات معمولی رمان‌های پست اشغالود را تکرار می‌کرد، بلکه بازیگر آنها شده بود. این آدم ظاهراً کل شق که از من رو در بایسی داشت و سعی می‌کرد خودش را سیر، کهنه‌کار و قد جلوه بدهد، یک مرتبه کنترل خود را گم کرد. موجود خار و بیچاره‌ای شده بود که عشق و ترحم از معشوقش گدایی می‌کرد. این همه توده گوشت مچاله شده، شکنجه شده که مثل کوه روی تخت غلطیده بود، درد می‌کشید. یک نوع درد خودپسندی بود و در این حال جنبه مضحک و خنده‌آور داشت. در صورتی که خانم به برتری خودش مطمئن بود، فتح خود را به آواز بلند می‌خواند. به حال تحقیرآمیز دستش را به کمرش زده بود و می‌گفت:
برو گم شو احمق، نمی‌دونستم تو اینقدر احمقی.
رویش را به من کرد.
نگاش بکنین، اینه هوی حمال. آقا با اصرار من یه خورده سر و وضعش رو تمیز کرد. ببین به چه ریختی افتاده. من نمیدونستم اینقدر احمقه، وگرنه هرگز نمیومدم. افسوس، تو مسافرت اخلاق خوب معلوم میشه. ببین چه تو افتاده رو تخت خواب. این حالت طبیعیشه، اگه جون به جونش بکنن حماله. چه اشتباهی کردم. خوب شد زودتر فهمیدم من هرگز نمیتونم با این زندگی بکنم.
با دستش حرکت تحقیرآمیزی کرد که مفهومش خاک تو سرت بود. حسن هق هق گریه میکرد، همین که من دیدم کار به جای نازک کشیده از اتاق بیرون آمدم و آنها را تنها گذاشتم. رفتم در اتاق دونجوان، دیدم همه چیزها ریخته و پاشیده، سوزن به ته صفحه رسیده، تق و تق صدا میکنه. دونجوان با رنگ پریده سیاه مست روی تخت افتاده بود. من تکانش دادم. او گفت:
چه خبره؟ دعواشون شده؟ تقصیر من چیه؟ خودش به من اظهار علاقه کرد، گفت تو رو دوست دارم. نه، گفت به تو سمپاتی دارم. این حسن مثل حمالاست. دست منو تو رقص فشار میداد و دوبارم ماچم کرد. من هیچ خیالی براش نداشتم، یه موی نوم زدم و نمیدم هزار تا از این زنا بگیرم. ندیدی پیش از این که بلوت بازی بکنم رفتم بیرون؟ برای این بود که جای سرخاب لب خانومو از رو صورتم پاک بکنم.
نه، به این سادگی هم نیست، آخر منم میدیدم.
آه، عاشق دهنسوزی نیست که. حکایتش مثل حکایت همه زنای عفیفه است که اول فرشته ناکام، پرنده بیگناه، مجسمه عصمت و پاکدامنی هستن. اون وقت یه جوون سنگدل شقی پیدا میشه، اونا رو گول میزنه. من نمیدونم چرا انقدر دخترای ناکام گول جوانای سنگدل رو میخورن و برای دخترای دیگه عبرت نمیشه، اما همین خانوم 7 جوان جنایتکار رو دم چشمه میبره و تشنه برمیگردونه.
دونجان نسبت به قضایایی که مربوط به او میشد ککش نمیگزید و کاملا برایش طبیعی بود. من فهمیدم که حرف‌های بی سر و ته، اداهای تازه به دوران رسیده، اطفارش، دروغ‌های لوس و تملق‌های بی جایی که می گفت، قورت انداختن و خودآرایی‌اش کاملاً بی اراده و از روی قوه کوری بود که با محیط و طرز محیط او وفق می داد. او حقیقتاً یک دونجوان محیط خودش بود، بیان که خودش بداند. صبح در اتاقم را زدند. در را باز کردم. خانم حسن چمدان به دست وارد شد و گفت:
الان من میرم قزوین پیش خواهرم. هیچ میدونین که حسن شبونه رفت؟ من اومدم از شما خداحافظی بکنم.
خیلی متاسفم. ولی سب بکنین، با هم میریم حسن رو پیدا میکنیم.
هرگز، من دیگه حاضر نیستم تو روی حسن نگاه بکنم. مردی شور ترکیبشو ببرن. میرم پیش خواهرم. اون منو گول زد، آورد اینجا، بعد شبونه فرار میکنه.
بیان که منتظر جواب من بشود، از اتاق بیرون رفت. 5 دقیقه بعد، دونجوان با چمدانی که گویا فقط محتوی یک گرامافون بود، برای خداحافظی آمد دم اتاقم. من گفتم: تو دیگه کجا میری؟
من کار دارم، باید برم شهر. دیشبم بی خود موندم.
او هم خدا نگهداری کرد و رفت. علی ماند و حوزش. ولی من تعجیلی به رفتن نداشتم. گنجشکا با جار و جنجال و چشمهای کلا پیسه بیدار شده بودند. گویا نسیم بهاری آنها را مست کرده بود. من به فکر غذایای عجیب و غریب دیشب افتادم و فهمیدم که این غذایا هم مربوط به نسیم مست کننده بهاری بوده و رفقای من هم مثل گنجشک‌های مست شده بودند. بعد از صرف ناشتایی به قصد گردش از مهمانخانه بیرون رفتم. دیدم یک اتومبیل لکنته، بدتر از اتومبیلی که ما را به کرج آورده بود، به زحمت و با سر و صدا از جلوی مهمانخانه رد می شد. ناگهان چشمم به مسافرین آن افتاد. از پشت شیشه دونجوان و خانم حسن را دیدم که پهلوی هم نشسته گرم صحبت بودند و اتومبیل آنها به طرف جاده قزوین می رفت.